بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت بزرگواران و تسلیت بابت این ایام و همچنین قبولی طاعات و عبادات شما. شرایط سختیه برای همه ما، مخصوصا کودکان. از این جهت در این برنامه من تصمیم گرفتم به طور خاص در مورد شرایطی که کودکان در این دوره میگذرونند و چگونگی کمک به اونا برای گذار از این شرایط صحبت بکنم. قبل از اینکه وارد بحث بشم، مخصوصا اینکه میخوام در مورد شرایط سخت صحبت بکنیم و احتمالاً ممکنه یک بار منفی به ذهن ما متبادر کنه، یه نکته خیلی مهم رو براتون بگم. ببینید، مشکلاتی که تو زندگی ما پیش میاد از هر نوع، حالا الان جنگ، قبلا کرونا بوده، و حالا مشکلاتی که شخصی تره، حالا لزوماً تو رومهای جمعی نه، مثل اینکه یه شخصی از دست میدیم، یه مشکل یا بیماری جسمی برامون پیش میاد، اینا در کنار همه اون مشکلات و مصائبی که داره و اینکه ممکنه باعث احساسای بد، باعث شکستای تو زندگی بشه، یه بچه مثبت هم داره. یعنی میتونه تا اگه خوب مدیریت بشه کمک بکنه به رشد ما. به اصطلاح ما تو روانشناسی بهش میگیم رشد پس از آسیب. الان تو شرایط جنگی هستیم و خب یه ضربه روحی جدیه برای بچه ها، ولی ما اگه بدونیم چجوری به بچه ها تو این شرایط کمک بکنیم که به شکل بهتر این دوره رو سپری بکنن، در آینده بچه ها نسبت به گذشته رشد بیشتری خواهند داشت. یعنی در واقع یه جور مثل حالا میشه کارورزی، کارآموزیه. قرار نیست بچه های ما توی ناز و نعمت و بدون هیچ مشکلی بزرگ بشن، ولی خب بعضی وقتا چالش ها، مشکلات خیلی شدیدتر از اون چیزیه که بچه ها بتونن تحمل بکنن. در حد این نیست که حالا قضا دیر شده، در حد این که تو مدرسه چیزی گم کرده، کسی کتکش زده، خیلی فراتر از اینه. مثل خب الان که ما یک تروما، یک ضربه روانی خیلی شدید رو داریم تجربه میکنیم که حالا به علت طولانی بودنش هم مشکلات برای بچه ها خیلی شدیدتر پیش میاد. حالا اگه ما کمکش بکنیم، کنارش باشیم، خب علال قاعده میتونیم بهش این پیامو بدیم که حتی مشکلات بزرگ رو هم میشه پشت سر گذاشت و این بچه آماده میشه برای دوره نوجوانی و مخصوصا بزرگسالیش و چالش ها و مشکلاتی که بعدها تو زندگیش تجربه خواهد کرد. چون بالاخره من و شما میدونیم دنیا دنیای سختی هاست، مشکلاته. از دنیا دار و بلا، یعنی دنیا دار بلا، سختیه. و خیلی اینا خب امتحاناتیه که ما میدیم و اگه ما بتونیم تو این امتحانات با موفقیت پیروز بشیم، این به ما اعتماد به نفس میده، احساس بهتری میده و برای آیندهمون میتونه خیلی خوب باشه. و حتی ما میتونیم مستقیم یا حتی غیر مستقیم این پیامو به کودکان بدیم. اما بیایم ببینیم که بچه ها وقتی که با یک ترومایی مواجه میشن، احتمالاً چه شرایطی رو تجربه میکنن. من به طور خلاصه اینا رو به صورت یک سگانه‌ای تقسیم بندی کردم. یعنی اینکه بچهای ما وقتی یک شرایط سختی، یک ضربه جدی ایجاد میشه، ممکنه به سه شکل متفاوت یک سختی و دشواری و بحرانی رو تجربه کنن. اولیش نگرانی هایی که کودک در مورد خودش داره. خب الان بمباران میشه، موشکی زده میشه، بالاخره شرایطی پیش میاد و بچه نگرانه که آسیب ببینه، اتفاقی براش بیفته. نگرانه اینه که نکنه پدر مادرش رو از دست بده و مثلا تنها بشه، یعنی به اصطلاح دچار اضطراب جدایی میشه. حالت دوم، نگرانی هایی که کودک در مورد والدین داره. ببینید، یه وقتی کودک نگرانه که والدینشو از دست بده و خودش تنها بشه، خب یه زمانیه که در واقع نگران خود والدینه، یعنی به اینکه من تنها بشم اگه مثلا پدر مادرم مثلا تو این حادثه برشون اتفاق بیفته از دنیا برن و من تنها بمونم، این برشون خیلی مهم نیست. یه وجه دیگه‌اش اینه که خب نگران خود اوناست. برای همین مثلا ممکنه ما ببینیم که مدام داره به اونا رسیدگی میکنه، مدام مثلا توصیه‌های مراقبتی میکنه، مراقب خودتون باشین اتفاقی براتون نیفته. یا حتی بریم بالاتر از این، بچه شروع میکنه به اونا آرامش دادن، مامان بابا نگران نباشین، چیزی نمیشه، همه چی خوبه، و شما اصلا نمیبینید که مثلا بچه گریه بکنه و ظاهرا از دیده یک مشاهدگر بیرونی همه چی خوبه انگار توی این کودک، در حالی که پشت اینا یه نگرانی شدید. اما بریم اون وجه سوم یا بود سوم، نگرانی هایی که کودک درباره نگرانی والدین داره. این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. ما وقتی یه اتفاقی میفته برامون، برای ما بزرگترها یا حتی برای خود کودک، کودک سریع ارجاع اجتماعی داره، یعنی نگاه میکنه به چهره ما ببینه واکنش ما چیه، و اگه نگرانی هایی رو توی چهره ما یا توی رفتارهای ما ببینه به هم میرزه. یک سلولایی توی مغز ما هست به اسم نورون‌های آینه‌ای. ببینید این نورون‌های آینه‌ای اینطوریه که وقتی که شما کاری انجام میدین که بعضی از این سلولا فعال میشن، حالا اگه ببینید شخص دیگه‌ای همون کار رو انجام میده، همون سلولا توی مغز شما فعال میشه، گویا خودتون دارید اون کار رو انجام میدین. ببینید مثلا فرض کنیم یه صدایی میاد، یه صدایی مثلا بمبی میاد، شاید برای اون کودک، مثلا یه کودک 3-4 ساله مفهوم خاصی نداره، نمیدونه یه صداست دیگه، چون لزوما صدا اینقدر ممکنه مثلا شدید نباشه که مثلا واقعا خود صدا ترسناک باشه، و اگه مثلا کسی در مورد اون صحبت نکنه، کودک اصلا واکنشی نشون نمیده، شاید مثلا تصورش اینه که چه میدونم مثلا یه چیزی افتاده، خب یه ماشین مثلا سنگین از مثلا کنار خونمون رد شده. اما چهره مادر رو که میبینه و میبینه مادر برآشفته شد، حالش بد شد، خب با دیدن اون همون سلولایی که توی مغزش هست و اون موقعی که خودش میترسه آشفته میشه، اونا فعال میشه و خودش شروع میکنه به ترسیدن. خب و بعد اینا رو ربط میده به اون اتفاقی که افتاده، مثلا اون صدایی که اومده. یعنی در واقع خیلی وقتا علت ترس ها و اضطراب های بچه ها پیام هایی که از والدین میگیرن. لزومن هم پیام ها پیام های کلامی نیست، خیلی وقتا پیام ها غیر کلامیه، رفتار آشفته‌ای که از من میبینه، داد زدن من، این که من خیلی سری میام بچه رو بغل بگیرم، و اصلا بچه شاید نترسیده انقدر که ما فکر میکنیم، ولی رفتار ما باعث میشه اون ترس بهش تلقین بشه، چون من فعال میکنم سیستم تهدید مغزش. یه نکته اینجا من اضافه بکنم خیلی ضروریه. ببینید این که مثلا ما دچار استرس میشیم، بیشتر از اون که مربوط به خود اون اتفاق باشه، ادراک ما از اون اتفاقه. یعنی چی؟ ببینید مثلا یک انفجار رخ میده و من برداشتم اینه که این احتمالاً توی مکانی بوده که مثلا غیر مسکونی بوده، خب یه مکان خالی بوده. این برداشت من باعث میشه که این صدای انفجار منو خیلی نترسونه، خیلی دچار استرس نشم، حالم خیلی بد نشه. ولی یه نفر کنار من نشسته و اون برداشتش اینه که این احتمالاً یه منطقه مسکونی بوده و الان افراد زیادی دچار مشکل شده و اون حالش خیلی بد میشه، به هم میرسه. ببینید یه اتفاقه، ولی بسته به این که برداشت ما چی باشه متفاوته. یا بیام یه جور دیگه ببینیم، مثلا یه کودک 3 ساله یه صدای انفجار رو فقط یه صدای بلند تصور میکنه، ولی یه کودک 8 ساله 9 ساله که میدونه پشت این صدای بلند چیه، خرابی ها و و و مسائل دیگه، خب میزان ترسشون متفاوته و حتی طول مدت ترسشون. اینو از چه جهتی من دارم میگم؟ از این جهت که اگه میخوایم به بچه ها کمک کنیم، ما در مورد خود واقع قرار نیست صحبت بکنیم، کمک بکنیم ادراک بهتری از اون داشته باشن، کمک بکنیم که ادراک ترس کمتری رو تجربه بکنن. این خیلی مهمه. پس بنابراین اون چیزی که مهمه تجربه درونی ماست. حالا تو ادامه صحبت ها تکنیک هایی که خدمتون عرض میکنم و اینا، این روشن تر میشه. اما ما برای این که بهتر بتونیم به کودک کمک بکنیم که بر ترس و استرابش و به طور کلی این شرایط سخت غلبه بکنه، یعنی احساس کنترل داشته باشه بر اونا، بهتره با علائم و نشونه های هیجانات بچه آشنا بشیم. من با عنوان واکنش های کودکان در مواجهه با بلایا آوردم، یعنی عنوانش رو این گذاشتم. ولی در واقع بدونید ما وقتی با یک هیجانی مواجه میشیم، چه یه هیجان خوشایندی باشه مثل شادی، مثل لذت، مثل رضایت، مثل عشق، چه هیجانای ناخوشایند به اصطلاح هیجانای منفی مثل خشم، استراب، غم، دلشوره، نگرانی، 4 دسته علائم رو تجربه میکنیم و خیلی مهمه که اینا رو بدونیم و بتونیم توی بچه هامون شناسایی بکنیم تا بتونیم کمکشون کنیم. یعنی ببینید یه مشاور یا شما به عنوان والدی که میخواد به بچهتون کمک بکنید، خیلی ضروریه که یه شناخت دقیق از اون مشکلی که کودک باش مواجه شده داشته باشید. ببینید مثلا توی جلسه مشاوره مراجع ما میاد و مثلا اون شکایتشو یا به اصطلاح اون درخواستشو به مشاور میگه که مثلا کودک من دیر میخوابه، تکالیفش رو انجام نمیده. ممکنه 20 دقیقه نیم ساعت ما داریم ازش سوال میپرسیم تا دقیق تر بفهمیم که علت این مشکل چیه، جزئیاتش چیه، تا بتونیم کمکش بکنیم. برای همین خیلی مهمه که شما والدین مشاهدگران دقیقی باشین، جستجوگری بکنید تا دقیق تر علت مشکلات کودک رو متوجه بشین. حالا من اولش یه لیستی از علائمی که ممکنه ما توی کودکان ببینیم که گفتم 4 نوع علائم داریم براتون میگم، بعد در مورد اینکه این علائم و مخصوصا علائم شناختی و احساسی و که خیلی برای ما مهمتره، اینا رو چجوری بررسی کنیم براتون توضیح میدم و روششو میگم و بدون دقیقا این کاریه که مشاور رو انجام میده. منتها حالا مشاور تخصصی تر انجام میده، درسشو خونده، ولی فرایند خیلی شبیه همون چیزیه که انتظار میره مثلا والدین هم انجامش بدن تا بتونن موفق بشن. اولین دسته از علائم، علائم رفتاریه. علائم رفتاری همون چیزایی که ما مشاهده میکنیم توی رفتارهای کودک. حالا وقتی میگم رفتارها، شامل رفتارهای کلامی هم میشه، یعنی حرفهایی که کودک میزنه، هر چیزی که میشه مشاهده کرد، شنید، یعنی بیشتر قابل لمس. من نمونه هاشو نوشتم، حالا براتون میگم. چسبندگی، یعنی کودک مثلا میبینی بیش از حد و بیش از قبل به والد میچسبه، بیقراری به شکل مثلا رفتارهای بیش فعالانه. سکوت شدید، میبینیم که خیلی تو خودش رفته، کمتر صحبت میکنه، خیلی کمتر از قبل. گریه کردن، انزوا، گوشه‌گیری، واپسگرایی. واپسگرایی یعنی این که کودک برمیگرده به مراحل قبلی رشدش. ببین مثلا شما یه کودک 6 ساله داشتین، بعد از یه اتفاق وحشتناکی رخ داده شب ادرارش شروع میشه، یا مثلا شروع میکنه رفتارهای مثل بچهای کوچیک انجام دادن، مثلا تو غذا خوردنش مامان تو دهنم بذار، یا مثلا برای یه سرویس رفتن مثلا از شما کمک میخواد، انگار این بچه کوچیک شده. اینا بهش میگیم واپسگرایی. علت هم داره، علتش اینه که این کودک تو ذهنش میدونه وقتی کوچیکتر بود تو دوره قبلی رشدش بود خب آرامش بیشتری داشت، والدی که بیشتر بهش توجه میکرد، بغلش میکرد، کمکش میکرد، گویا داره این رفتارها رو میکنه تا اون توجه رو بگیره. البته پشت اینا خب اون استرابه است توی این بحث فعلی ما، که بچه با یک بلایی، حالا سیل، زلزله است، جنگ، بیماری همگیره یا هر چیز دیگه مواجه میشه، یا حتی گفتم بازم تکرار میکنم مسائل شخصیش، مشکلات و ترومای شخصی دیگه، پرخاشگری نسبت به خودش و دیگرانه. میدونستین که خیلی وقتا مخصوصا تو کودکان، مخصوصا کودکان کوچکتر یعنی زیر سن مدرسه، استراب و ترس خودش به صورت پرخاشگری نشون میده. پس اگه شما توی ایام دیدین بچه‌تون پرخاشگری میکنه، اگه لجبازی میکنه، این به معنای بی‌ادب شدنش نیست، این بچه مضطربه، ولی به صورت پرخاش داره برون ریزی میکنه رفتارشو. چون بچه‌ها مخصوصا بچه‌های زیر سن مدرسه مثل ما بزرگترا نمیتونن احساساتشون رو بیان بکنن، برای همین به صورت بدنی، به صورت رفتاری ممکنه اینا رو نشون بدن. اجتناب از موقعیت‌های یادآور واقع، مثلا یه خیابونی که ممکنه شنیده اینجا مثلا اتفاقی افتاده توش، یا اصلا بیرون رفتن از خونه، حالا مدرسه حضوری شده و مدرسه رفتن، چرا؟ چون نگران بره جاهایی رو ببینه که مثلا اون اتفاقات و مثلا بمباران ها و اینا مثلا رخ داده، برای همین سعی میکنه از اون موقعیت ها اجتناب کنه. یا حتی مثلا فرض کنه شب تو اتاق خودش خوابیده و دقیقاً شب اون اتفاق رخ داده، اون صدای بلند رو شنیده، این بچه دیگه تو اتاق نمیره، نه فقط برای خوابیدن شبا، حتی برای بازی کردن هم اونجا نمیره. چرا نمیره؟ چون اون اتاق براش تداعی کننده اون اتفاقه، برای همین از اونجا اجتناب میکنه، اونجا نمیره. و حالا من سعی میکنم بیشتر علائم بگم، ولی حالا ممکنه بینابین یه راهکاری هم بگم. مثلا ما تو اینجا هیچ وقت بچه رو مجبور نمی کنیم نباید بری تو اون اتاق، این اشتباه. الان بچه تو شرایط بحران روحیشه و الان آمادگی اونو نداره. نکته بعدی اجتناب از فکر کردن و به یاد آوردن واقع. مثلا ممکنه خانواده میخوان در مورد اون واقع صحبت کنن، که البته بحث ما اینه که در حضور کودکان صحبت نشود، ولی بعض وقتا میخوان صحبت بشن، داد و بیداد حرف نزنی در موردش، بحثو عوض میکنه. یا حتی مثلا وقتی که شما ازش میخواین در مورد اون اتفاق، در مورد ترسهاش، که اگه ترسیده برامون صحبت بکنه، که این جزء تکنیک همونه که ازش میخواییم صحبت کنه، برون ریزی بکنه، ممکنه واکنش نشون بده، دوست ندارم در موردش حرف بزنم، یا سریع بحث رو عوض میکنه میبره یه جای دیگه. خب اینا علائم رفتاریه، یعنی داره اجتناب میکنه از مواجهه با اون واقع، و خب این نشون دهنده شدت ترس و استرابش. اما بریم دسته دوم از نشانه ها، نشانه های شناختی، اون چیزایی که مربوط میشه به فکر یا فرایند های فکری بچه ها. مثلا اشکال در تمرکز و توجه. خب ما برای اینکه خوب فکر کنیم باید تمرکز داشته باشیم، باید توجه داشته باشیم، ولی میبینیم که بچه حواس پرت شد جدیدن، چه تو درسش چه تو کاراش. مثلا میگیم برو تو آشپزخونه نمکتون بیار، بعد میره دست خالی میاره، یا میره یه چیز دیگه میاره، یا میگه که چی گفتین، این تمرکزش رو از دست داده، حواسش پرته، یعنی ذهن اون شناخت کارایی بالایی نداره. اشکال در تصمیم گیری، تو تصمیم گیری های قبلی که خیلی هم خوب عمل میکرده، الان خوب عمل نمیکنه، همش میخواد ما جاش تصمیم بگیریم. خب یه حالت انگار مثلا تو تصمیم گیریش وابسته به ما شده، انگار از ما کمک میخواد، ولی در واقع اینه که نمیتونه، دچار تردیده. استراب باعث میشه که ما دچار تردید بشیم توی تصمیم گیریامون. دقیقا مثل یه آدم وسواسی که خب همش تردید داره اینکه یه کار رو درست انجام داده یا نداده. چرا اینقدر تردید داره در صحت انجام یه کار یا اینکه یه چیزی پاک شد پاک نشد؟ چون استراب داره، نمیتونه درست تصمیم بگیره، ذهنش مخشوش آشفته است. مشکلات یادگیری، شما افت تحصیلی رو توی کودک ممکنه ببینید که دوباره اینجا ذکر بکنم خدمتتون، ما بابت این بچه رو سرزنش میکنیم، نه بهش فشار میاریم، نه اینکه حالا میخوایم مثلا بیشتر باش کار بکنیم که جبران بشه. حواسمون هست همزمان ما قرار نیست چند تا استرس به بچه وارد بکنیم. ببینید خود جنگ یه استرس فوق العاده بالاست، در حدی که ما اسمشو میذاریم تروما. چرا اسمشو میذاریم تروما؟ چون سیستم روانی کودک نمیتونه اینو هضمش بکنه، نمیتونه مدیریتش کنه، به هم میریزه و خب آثار بعدی داره تا این حد. بعد حالا شما تصور بکنید تو این مدتی که بچه این داره این تروما رو تجربه میکنه، حالا ما بخوایم سر این که چرا مثلا کلاسای مجازی شرکت نمیکنه، چرا تو امتحان دقت نکرد، چرا نمرش کم شد، چرا غلطای املایی زیاد شده، اینم بخوایم بروش بیاریم، میشه استرس رو استرس. خب معلومه دیگه این بچه اصلا توان مدیریت اون یکی رو نداره، اینام روش اضافه میشه. پس این خیلی مهمه که رفتار ما به چه شکلی باشه. از علائم شناخته دیگه مشکلات حافظه است، مطالبی که یادش نمیاد چی و کجا گذاشته یا حالا تو مطالب درسیش. مشغولیت ذهنی با جنبه‌های واقع، یعنی خیلی داره به اون اتفاق فکر میکنه، حالا به شکل‌های مختلف دیگه، یا مرتب در موردش صحبت میکنه. حالا این صحبت کردن زیاد میشه نشونه رفتاری، ولی نشون میده ذهن خیلی درگیر اون مسئله است. گیجی، افت تحصیلی و تجربه مجدد وقایع. منظور از تجربه مجدد وقایع یک اصطلاحی تو روانشناسی بهش میگن فلش بک. حالا اینم بعداً در موردش صحبت میکنم، یعنی انگار اون اتفاق دوباره رخ میده. خب یعنی همه نشستیم هیچی هم نیست، نه صدایی نه لرزشی، بعد یهو تکون میخوره این ور اون ور رو نگاه میکنه، خب یهو واکنش نشون میده، یهو بچسبه مثلا به والدش، خب یا تو اتاق نشسته داره درسشو میخونه، یهو میدوه میاد پیش شما، میگیم چی شد، چه اتفاق افتاد، هیچی، فکر کردم مثلا الان بوم انداخته. خب این نشون میده که ذهن خیلی درگیر. اما بریم سومین دسته از نشونه ها، نشانه های احساسی، یعنی اونایی که مربوط میشه به هیجانات کودک، هیجاناتی که درونش داره تجربه میکنه. ببینید ما یه تجربه درونی داریم وقتی که شاد میشیم، وقتی غصه داریم، وقتی مضطربیم، وقتی ترسیدیم. اون تجربه درونی که به شکل مثلا یه دلشوره، نگرانی، احساسای بده که درونمون داریم تجربه میکنیم، اونا رو ما بهش میگیم احساس. که مثلا یه نفر میگه که حالم یه جوره، دلم گرفته، من قصه دارم، داره در مورد احساساتش با ما صحبت میکنه. چون یه هیجان 4 تا مؤلفه داره دیگه، خب رفتارای مثلا ترس، رفتار فرار کردن، رفتار گریه کردن، خب اینا علائم هیجان ترسه. یا اینکه مثلا نمیتونه تمرکز کنه، علائم شناختی ترسه. خب علائم احساسیش چیه؟ همون احساس ترسی که درونش تجربه میکنه و بعد برای ما میگه و ممکنم هست نگه. دارم میگم درونیه، یعنی چی؟ یعنی درون کودکه. و همینجا من دارم روی اهمیتش هم تاکید میکنم، خیلی 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 مهمه. یعنی هسته‌ای ترین و مهمترین و کانونی ترین مؤلفه هیجان احساسه، و این احساس روی رفتارها، روی افکار و روی علائم جسمانی که بعد از این میگم به عنوان دسته چهارم تأثیر داره. و اگه ما میخواییم به کودکانمون کمک کنیم، به جای اینکه تمرکزمون رو بذاریم روی فکرهاش، اصلاح افکارش و نمیدونم رفتارهاش مدیریت بکنیم، باید بذاریم روی احساسات. پس احساسات رو خوب دقت بکنید و من توی ادامه بحث دقیقا در مورد احساسات و اینکه چه جوری با احساسات کودکان برخورد بکنیم که نتیجه بهتری بگیرن براتون توضیح میدم. احساساتی که بچه ها در مواجهه با بلایا تجربه میکنند خشم، احساس گناه و مسئولیت. این احساس گناه و مسئولیت یعنی ممکنه خودشو مقصر این اتفاق بدونه. عجیبه ولی این وجود داره. مثلا من باعث شدم که برا بابام اتفاق بیفته. فرض کنه مثلا تو هم اتفاقات پدر مثلا این کودک نظامیه، توی منطقه زخمی میشه، اتفاقی براش میفته و کودک ممکنه خودشو مقصر بدونه. خب و شما هرچی تلاش میکنید، فکر میکنید، استدلال میارید و این قابل حل هم نیست. این احساس گناه و احساس تقصیریه که این کودک تجربه میکنه. کودکان هم قبل از سن مدرسه که بیشترم تو این سنه، هم تا حدودی بعد از سن، تو سن مدرسه مخصوصا اوائلش ممکنه اینو داشته باشن، مخصوصا وقتی تحلیل دقیق از واقعه ندارن. برای همین میگرده و بیشتر تمرکز میکنه رو خودش و ممکنه خودشو علت این مسئله بدونه. ببین، من چون بچه بدی بودم، من چون به بابام گفتم فلان چیزو میخوام و بابا پول نداشت، به خاطر من رفت مأموریت، به خاطر من این کارو کرد، به خاطر اینکه مراقب من باشه رفت مثلا با دشمن جنگید و مثلا بابا این اتفاق براش افتاد، پس من مقصرم. بچه‌ها توی سن پایین زیر سن مدرسه ارتباط برقرار کردن بین مسائل مختلف رو درست متوجه نمیشن. برای همین علت رو ربط میدن به نزدیکترین شخصی که میبیننش که خودشونه. خب یعنی تمرکزشون روی خودشون، روی رفتارهای خودشونه، روی خواستهای خودشونه، برای همین اتفاق براشون میفته. از این جهت وقتی مثلا ما میخوایم کمکشون بکنیم، اینو باید در نظر بگیریم و یکمی عمیق‌تر بهشون کمک کنیم. احساسات دیگه مثل غمگینی، افسردگی، ناامیدی، ناامیدی از آینده، این که دیگه همه چی خراب میشه و درست نخواهد شد. ترس از مرگ خود یا والدین یا دوستان. معمولا ترس از مرگ توی بچه‌های حدوداً مثلا 5 ساله، حالا برای بچه‌هایی که یکمی به لحاظ شناختی رشد یافته‌ترن مثلا از حدود 4 سالگی، یعنی یکمی زودتر، ولی معمولاً به طور میانگی بچه‌ها از حدود 5 سالگی با مفهوم مرگ آشنا میشن. ولی این بحث آسیب دیدن و زخمی شدن و این چیزا رو که خب از سن خیلی پایین‌ترم اینو تجربهش می‌کنم و بهش توجه دارم. ترس از تنهایی یا همون استراب جداییه، ترس از شب، استراب به طور کلی، یعنی یک استراب کلی، یعنی حالا نسبت به چیز خاصی نیست، و درماندگی و بدبینی به هر کسی، هر جایی، حتی ممکنه نسبت به والدین. و نهایتاً بریم دسته 4 از نشانه ها، نشانه های جسمی یا فیزیولوژیک. اینا علائمیه که به اصطلاح بهش میگن اتوماتیکه، خودکاره. یعنی چی؟ یعنی مثل علائم رفتاری که اول گفتم، این نیست که من خودم آمدانه تصمیم بگیرم که این به اصطلاح رفتارها رو انجام بدم، خودش به وجود میاد. مثل برانگیختگی و گوش به زنگی، یعنی مثلا سیستم بدنی سیستم برانگیخته است، خب انگار همش آماده است. ببین مثلا اون آرامش رو شما نمیبینید، ریلکس نیست، مثلا شب خوابش نمیبره، بیش از حد هوشیاره، یه صدایی میاد از جا میپره. خب اینا نشون میده که جسم اون ریلکسیشن، اون آرامیدگی رو که تو حالت عادی باید داشته باشه نداره. سردردها، خستگی که مثلا کودک تجربه میکنه، حوصله هیچ کاری نداره، خسته است. افزایش ضربان قلب، احساس این که خوب نمیتونه تنفس کنه، دردای داخلی مثل معده درد، یا حالا مثلا تو بچه ها احساس مکرر مثلا نیاز به دفع. خب شکایت‌های کلی بدنی، حالا نسبت به هر جایی، دستم درد میکنه، پام درد میکنه، احساس میکنه یه جایش یه اتفاق افتاده، آقا تو مغزم فکر میکنم یه توموری هست، مشکلات خواب مثل بیخوابی، مثل کابوس، حتی ممکنه بچه زود خوابش ببره ولی خوابش آشفته است، صبح پا میشه میبینیم که سرحال نیست، کسله، انگار تو تمام مدت خواب یه مغز فعالی داشته، یا خوابای آشفته که بچه ها میبینند، و بحث بی اشتهایی و حتی بعض وقتا پر اشتهایی عصبی. یعنی چی منظور پر اشتها عصبی؟ ببینید یکی از روش هایی که ممکنه ما انجام بدیم برای اینکه حالمون خوب بشه خوردنه، نوشیدن زیاده. و علتش چیه؟ چون همش احساس میکنیم گرسنه ایم، چون این شاید مثلا کمکش میکرده قبلا استرسش بیاد پایین. مثلا حالا بچه استرس داشته، ترسیده، یه چیزی بهش دادیم اینو بخور حالت خوب بشه و این بچه حالا عادت کرده. که البته اینو دقت بکنید، ما باید مراقب باشیم برای کمک به کاهش ترس و استرس بچه‌هامون، روش هایی که تو دراز مدت در آینده ممکنه روش های نامناسبی باشه اینا رو به بچه توصیه نکنیم. حالا همین مثالی که خدمتتون عرض کردم، مثلا من برای اینکه بچه‌م این دوره رو به خوبی مثلا گذر بکنه، همش هی خوراکی‌های خوشمزه مرتب بریم مثلا براش بستنی بخریم، مرتبا تنقلات، که این سرگرم بشه حالش خوب بشه. خب ممکنه تو کوتاه مدت در حال حاضر یه حس خوبی بهش بده، ولی عادتش میده به اینکه هر وقت حالم بده از جسمم استفاده کنم برای اینکه حالم خوب بشه. یعنی چی؟ یعنی با پرخوری کردن، با چیزای پرکالری و خوشمزه خوردن. خب تو ادامه مشکل ایجاد میکنه، یعنی بچه رو ضعیفش میکنه. ما میخوایم کمک کنیم که خود این اتفاق بعدی که برای بچه پیش اومده تبدیل بشه به یک فرصتی برای رشدش. یعنی چی؟ یعنی بچهای ما آب دیده بشن برای آینده که بتونن از عهده مشکلات بعدشون بر بیان. ببینید برای یک کودک جنگ، مواجه شدن با این اتفاقات، یه شکست تو زندگی، یعنی یک وهله از زندگی من مشکلات جدی پیش اومد. مثلا مدرسه‌مون تعطیله برای بچه‌ای که حال دوست داره مدرسه بره، مامان بابا نگران، خیلی مسائل تعطیل میشه و حالا جامعه‌ای که بالاخره آشفته شده. خب بعد ما از این طرف شنیدیم که میگن که شکست مقدمه پیروزیه، ولی این وقتیه که ما بتونیم به کودکمون یا به خودمون کمک کنیم که این شکست رو خوب مدیریت کنیم، ازش درس بگیریم و در ضمن این شکستی که داره رخ میده ما منابع درونیمونو و بیرونیمونو، اون به صلاح توانمندیامونو افزایش بدیم. این کمک میکنه که ما بعد از این شکست موفق تر باشیم. ولی ما میتونیم هم یه جور رفتار کنیم که این شکست باعث شکست های بعدی بشه. برای مثال خدمتتون عرض بکنم، ببینید میگن که یکی از مواردی که تعیین میکنه که ما یک تروما رو چقدر تجربهش میکنیم، چقدر به ما آسیب میزنه، تجربه مشابه تروما در گذشته است. یعنی چی؟ مثلا ما یه جنگ 12 روزه داشتیم، خب یه ترومای جمعی دیگه بود دیگه، و الان دوباره یه تجربه مشابه اون، یه ترومای مشابه اون، یه جنگ دیگه. خب بچه‌ای که توی اون ترومای قبلی، توی اون جنگ 12 روزه مثلا والدینی داشته که نتونستن خوب کمکش بکنن که موقعیت رو مدیریت بکنه، خوب بتونن اطلاعات دقیق بهش بدن، خوب بتونن آرومش بکنن، خب این بچه تو این جنگ بیشتر آسیب میبینه. ولی اگه والدین تو اون جنگ حواسشون جمع بوده و کمک کردن به کودکشون که بتونه یه دوره گذار خوبی داشته باشه، چه تو همون ایام جنگ چه پس از جنگ، چون میدونید جنگ که تموم بشه یه بخش دیگه از کار ما شروع میشه، یعنی من به نظرم میاد که بعد از جنگ حتی از خود ایام جنگ از یه جنبه مهمتر، یعنی ما یه تروما داریم یه پست تروما داریم، یعنی الان ما در دوره تروما به سر میبریم، خب جنگی که وجود داره، بمبارانایی که میشه، بالاخره افرادی که دارن زخمی میشن، کشته میشن، صحنه هایی که میبینیم، خب اینا تروماهایی که ما مرتب داریم تجربهش میکنیم. حالا جنگ که تموم میشه یه نفس راحتی میکشیم، ولی تازه شروع میشه شرایط بعد از جنگ. ما داریم به چیزایی فکر میکنیم که شاید در دوره جنگ اینقدر بهش فکر نکردیم، و اون دوره است که مثلا اون بازسازی باز زودتر انجام بشه. پس من از همین الان اینو خدمتتون عرض میکنم، جنگ که تموم شد همه چی تموم نشده. پژوهش‌ها نشون دادن، دقت بکنید، پژوهش‌ها نشون دادن بچه‌ها علائم سوگشون، سوگی که به علت فقدان دی، حالا فقدان نه فقط فقدان پدر مادر، بالاخره فقدان دوستان، شهروندان، هموطنان، اصلا فقدان یه مثلا یه دوره مهمی از زندگیشون، اینا ممکنه بعد از یک یا حتی دو سال علائم خودشونشون بده. ما یه اختلالی داریم بهش میگن PTSD، یعنی اختلال استرس پس از ضربه، خب یا پس از تروما. یعنی مثلا الان یه اتفاق میفته، ممکنه بلافاصله بعدش که تموم شد، یه ماه بعد، 6 ماه بعد، یه سال بعد یا 2 سال بعد، ما یه علائم استرابی، افسردگی، گوش به زنگی و حالا به هم ریختگی هایی داریم تجربه میکنیم. یعنی خیلی وقتا علائم به صورت معوقه، یعنی با تأخیره، و تو بچه ها این تأخیره بیشتر از بزرگترها دیده میشه. انگار مثلا یه زمانی میبره تا تحلیلش بکنن، بهش پی ببرن. مثلا بچه‌ای که پدرش از دست داده ممکنه علائم PTSD رو بلافاصله بعد از اون اتفاق نشون نده. حالا اون غم و اون غصه و اون ناراحتی و اون گریه‌های عادی که علائم سوگ طبیعی بچه تجربه میکنه، ولی این به هم ریختگی یا آشفتگی یا علائم استرابی، افسردگی، پرخاشگری ها که ما بهش میگیم علائم اختلال استرس پس از ضربه یا PTSD، ممکنه با یه فاصله قابل توجهی رخ بده. وقتی که بچه مثلا مواجه میشه فرض کن با بچه های دیگه ای که بابا دارن و مثلا ایشون باباش از دست داده، یا در مورد پدرش صحبت میشه، به خاطرات فکر میکنه و یهو اینا فعال میشه، مثل انگار یک راه اندازی بعد از یه مدتی باعث میشه این علائمو بریزه بیرون. خب ما هم در طول دوره‌ای که اون تروما داره رخ میده و هم بعد از اون باید به کودک کمک بکنیم که این مسئله براش حل بشه. اما چه کاری انجام بدیم؟ مهمترین کار تمرکز بر 2 تا از این دسته علائم فکر یا همون شناخت، یعنی دسته دوم علائم شناختی، و دسته سوم علائم احساسی. ببینید همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما 4 دسته علائم داریم و 2 تاش از همه مهمتره، شناخت های همون افکاری که کودک داره، ادراکی که از اون مشکل داره که ابتدای جلسه گفتم، و یکی احساساتی که بچه تجربه میکنه که هسته کار. این 2 تا خیلی مهمه، ولی متاسفانه ما اکثرا تمرکزمون رو میذاریم روی رفتارهای کودک و روی اون علائم جسمانیش. مثلا فرض کن حالا اگه دلش درد گرفته به خاطر استرس، مثلا چه میدونم عرق ننوبش بدیم، آب جوش نباد بشه بدیم، و در مقابل شروع میکنیم احساساتش و افکارش رو انکار کردن. مثلا میگیم نترس، یه صدای مهیبی اومده، خبر دادن یه جایی تخریب شده، یه تعداد افراد زخمی شدن، مجروح شدن، کشته شدن، و بعد بچه نگران میشه. عزیزم نگران نباش، اتفاق نیفتاد، چیزی نیست، در حالی که این بچه ترسیده. و ما با گفتن این که نترس، چیزی نیست، داریم بهش میگیم که تو اون علائم احساسی و شناختی که همراه با هیجان ترست بذار کنار، در حالی که اینطور نیست. احساسات ما و افکار ما یه واقعیته، و اگه ما میخوایم به کودک کمک بکنیم که بتونه یه گذار خوب داشته باشه، کمک ما این نیست که نادیده بگیریم علائم کودکو، کمک ما اینه که کمکش بکنیم بتونه اینا رو به اصطلاح خوب پردازش بکنه و بتونه خوب از اینا عبور کنه و رد بشه. این مثلا ببینید، من یه مثال ساده بزنم خیلی عینی. فرض کنید یه بچه یه غذایی خورده و این غذای مثلا چه میدونم دم دلش مونده و دل درد داره. حالا اگه من بگم که ازم چیزی نیست، مشکلی نداره، مسئله حل نمیشه، این بچه داره درد تجربه میکنه، ما چی کار میکنیم؟ کمک میکنیم که این بدنش بتونه فعال بشه و این معده اون غذایی که توش هست رو بتونه هضمش کنه، به اصطلاح حالا اگه بخوایم به اصطلاحات شناختی روانشناختی بگیم پردازشش کنه و حلش کنه که بتونه این تموم بشه، عبور کنه و رد بشه. پس ما قراره کمک بکنیم که این ترومه‌ها که مثل یه قلمبه که توی مغز توی ذهن گیر کرده اونا پردازش بشه، حل بشه و بچه از اونا عبور بکنه. پس با نادیده گرفتن اونا ما کمکی به کودک نکرده. خب یکی از روش ها که خیلی هم ساده است، درخواست بیان احساسات و افکاری که کودک در واقع درباره واقعی ضربه آمیز یا همون تروما تجربه میکنه. وقتی مثلا بچه ما ترسید از اون اتفاقه، حالا یه خبری تو تلویزیون دید، دوستاش چیزی برش تعریف کردن، یا مثلا صدایی شنید، یه صحنه ای رو دید که بالاخره خرابی وحشتناکی پیش اومده، آتش سوزی دید، ما ازش میخوایم که در مورد احساساتش صحبت کنه. یعنی دقیقا برخلاف این که نترس عزیزم چیزی نی، بهش میگیم که ترسیدی، یا حتی میپرسیم که فکر میکنی چی شد. چرا اینا رو داریم میگیم؟ چون میخوایم ذهنش رو فعال بکنیم در مورد اون اتفاق، همون برداشت‌ها، همون تجربه‌ای که داشته اینا رو بهش فکر کنه و بیرون بریزه، به ما بگه، ما رو در جریان اونا قرار بده. چون اگه در مورد اونا صحبت نکنه میریزه تو خودش، اگه در مورد اونا صحبت نکنه اینا تبدیل میشه به سری علائم جسمانی، مثل دل دردای شدید، مثل حالت تهوع، مثل سردرد، مثل احساس مکرر دفع. پس باید در مورد احساسات و هیجاناتش و در مورد اون چیزی که تو ذهنش میگذره صحبت بکنه. ما اطلاعاتی بهش نمیدیم، ولی ازش میخوایم اون چیزی که فکر میکنه و احساس میکنه برای ما توضیح بده. ببینید مثلا وقتی که شما ازش میخواید احساسش رو نامگذاری بکنه، برای مثال چه احساسی داشتی؟ خب شنیدید توی آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان، مثلا آموزش انواع هیجان‌ها و احساسات، خشم چیه، استراب چیه، غم چیه، مثلا دلشوره چیه. فکر میکنید برای چی اینا رو آموزش میدن؟ اینا برای اطلاعات عمومی نیستا، اینا خیلی ضروریه. ببینید ما وقتی که میترسیم یا هر هیجان دیگه یا به شکل شدید تجربه میکنیم، مناطق زیر قشری مغزمون فعال میشه. ببینید مغز رو تصور بکنید یه قشری داره، یعنی یه لایه بیرونی داره، همون چین و چروکایی که توی تصاویر مغز مثلا دیدیم، اینو بهش میگیم قشر مغز یا قشر مخ. زیر اینجا، اونجایی که ما نمیبینیم، اگه مغز رو باز کنی اون زیره، بهش میگیم مناطق زیر قشری. وقتی ما میترسیم یه بخش از مناطق زیر قشری مغز هست، بهش میگن بخش هیجان مغز. خب حالا مثل یه منطقه بهش میگن آمیگدال یا بادامه، منطقه ترس و خشم مغزه. یعنی وقتی ما میترسیم، عصبانی میشیم، اون بخش فعال میشه. خب ببینید وقتی که بخش زیرقشری یا همون بخش هیجانات مغز فعال میشه، رفتارهای ما رفتارهای دقیق و خوبی نیست. ببین مثلا بچه‌ای که گریه میکنه، آشفته است، میدوه، بچه‌ای که پرخاشگر شد، چرا این کارا رو میکنه؟ چون مناطق زیرقشریش بیش از حد فعاله، یعنی رفتارها رفتارهای منطقی نیست. حالا شما تصور بکنید یه مادری میخواد خیلی منطقی با این بچه صحبت بکنه در مورد اون ترسه، چیزی نیست، اتفاقی نیفتاده، یا مثلا بابت اینکه چرا این رفتارا رو میکنی، چرا انقدر گریه میکنی، مامان ولم کن، مامان منم باید کار دارم، همش میگی پیش من بشین، یا نمیدونم چرا نمیری بخوابی، بابا من کار دارم تو باید زودتر، همش تمرکزش رو ایناست. خب این مادر موفق نخواهد شد. چرا؟ چون الان اون جایی از مغز کودک که فعاله مناطق زیرقشری مغزه، اون جایی که خیلی کمک نمیکنه به ما توی مدیریت زندگیمون. حالا شما میاد به کودکتون میگین که چه احساسی تجربه کردی؟ خشم بود، استراب بود، غم بود، ترس بود. حالا این بچه تصمیم میگیره اسم بذاره روی هیجانش. اسم گذاشتن روی هیجانات یک کار شناختی منطقیه، مال قشر مخه، اینجا بهش میگن بخش پیش پیشانی مغز. خب شما وقتی میخواید فکر کنید، دیدین یه همچین حالتی میکنیم، انگار این بخش مغزمون، قشر مغزمون هم جلویش فعال میشه. خب چه اتفاقی میفته؟ تمرکز مغز از اون مناطق زیرقشری، مناطق هیجانی، منطقه استرس، استراب، ترس، شیفت میکنه، تغییر میکنه به منطقه شناختی مغز، اونجایی که منطقی عمل میکنه. یعنی با یه تکنیک خیلی ساده که چه احساسی داشتی؟ یا وقتی مثلا ازش میخوایم در مورد اون چیزایی که به ذهنش رسید، همون ادراکاتش صحبت بکنه، فکر میکنی چی بود؟ تو در مورد جنگ چی فکر میکنی؟ فکر میکنی مثلا جنگ چقدر طول میکشه؟ فکر میکنی که کی تموم میشه؟ یا مثلا در مورد این که به نظرت ما چقدر میتونیم موفق بشیم تو این جنگ؟ مثلا همین صحبت های منطقی، گفتگوهایی که با یه بچه، حالا حتی بچه 5-6 سال هم میشه باشین صحبت ها رو داشت، تا برسیم بچه های بزرگتر، بچه های مثلا سن دبستان. این کمک میکنه که تمرکز از مناطق زیرقشری برداشته بشه. خب چه اتفاقی میفته به لحاظ فیزیولوژیکی، به لحاظ بدنی؟ ببینید، ما وقتی ترسیدیم، عصبانی هستیم، مضطربیم، یه سری هورمونای تو بدنمون شروع میکنه ترشح کردن، تحت تاثیر همین مناطق زیرقشری، مثل هورمون استرس، کورتیزول. خب اینا بدن رو تو حالت فعالیت، تو حالت جنگ یا گریز قرار میدن. علائم فیزیولوژی که همون جسمانی که به عنوان چهارمین دسته از علائم که گفتم، تحت تاثیر هموناست. بی اشتهایی، پر اشتهایی، خستگی بدنی، بی حالی بدن، دل درد ها، کلن شکایت های بدنی تحت تاثیر همین هورمون های استرسه. خب ببینید، در طولانی مدت وقتی اون هورمونای استرس تو بدن کودک یا هر کس دیگه، حتی خودمون بزرگتر، بمونه، خب چون بدن تو دراز مدت تو حالت آمادگیه، آمادگی برای مقابله با اون تهدید دیگه، اتفاقی که میفته بدن کم کم ضعیف میشه. شما یه سرباز رو در نظر بگیرین، مثلا تو شرایط تهدیده، خب سربازای ما اینطوری هن، وقتی جنگ طولانی بشه و تو حالت آماده باش بشن، یواش یواش وقتی خیلی طول بکشه، خب بدن کم میاره، خسته میشه. ببینید، یه وقتی ما یه کار عادی انجام میدیم، میریم سر کار میایم، ولی وقتی قرار حواسمون رو جمع کنیم، خب کوچیکترین نشونه ها رو ببینیم، گوش به زنگ باشیم، خب این باعث فرسودگی میشه، خسته میشیم، سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه. مثلا بچه‌هایی که استرس طولانی رو تجربه میکنن، اینا زودتر مریض میشن، بدنشون ضعیفه و یه سرماخوردگی ساده میریزه اینا رو به هم و خیلی طول میکشه خوب بشن، چون سیستم ایمنیشون ضعیف شده. چرا؟ چون به بدن خیلی فشار اومده، چون بدن ما به جای اینکه سیستم ایمنی بدن رو تامین کنه، همه انرژیشو گذاشته روی عضلاتش، روی پا، دست، خب روی فکر، برای فرار کردن، برای مقابله با تهدیدها. این باعث میشه که کمتر سیستم دفاعی بدن تغذیه بشه. خب حالا ما چیکار میکنیم؟ ما وقتی که میایم شروع میکنیم افکار و احساسات کودک رو پردازش، یعنی کمک میکنیم که خود کودک پردازش کنه، ما نمیتونیم پردازش کنیم، ما فقط تسهیلگریم. وقتی ازش میخوایم صحبت کنه در مورد ترس و نگرانیش یا در مورد فکراش، داریم یه شرایط رو فراهم میاریم که افکار و احساساتش رو پردازش کنه، در موردشون صحبت بکنه. خب چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که تمرکز از مناطق هیجانی، منطقه استرس برداشته بشه. این باعث میشه هورمونای استرس کمتر ترشح بشه، باعث میشه که به اصطلاح سیستم دفاعی بدن کمتر تحت فشار قرار بگیره و اون سلامتی بدنی حفظ میشه. پس روش کاهش استرس کودک این نیست که بگیم استرس نداشته باش. روش کاهش استرس اینه که کمکش بکنیم استرسشو مشاهده بکنه. ببینید، ما وقتی با یه شرایط هیجانی مواجه میشیم ممکنه 3 تا کار انجام بدیم. یه حالتش اینه خیلی درگیرشیم، همش در مورد اون استرس فکر و خیال و دل مشغولی خیلی درگیرشیم، بهش میگن اوور انگیجمنت، یعنی خیلی انگیج و درگیر اون استرس میشیم، همش حرف بزنیم در موردش، همش حالمون بد. یه حالت دیگه یه جور سرکوب کردن اونه، جوری رفتار میکنیم که اصلا انگار نیستش. خب اصلا در مورد اون صحبت نمی کنیم، یه جوری اجتناب می کنیم ازش. نه اون، نه درگیری بیش از حد، نه اجتناب کردن و سرکوب کردن، هیچ کدوم به ما کمک نمی کنه. این استرس باقی می مونه. پس ما چی کار بکنیم؟ راه سوم که در واقع روش بینابینی تعادلیه اینه که ما در مورد استرس ها صحبت می کنیم ولی درگیرش نمیشیم. مشاهدش میکنیم، میبینیمش. صحبت کردن در مورد شرایط خطر با کودک در حد فهم و توانش کمکش میکنه حالش بهتر باشه. البته فقط صحبت کردن نیست، کلی تکنیکی که بعدن حالا تو جلسه بعدی خدمتتون عرض میکنم، وقتی در موردش مینویسه، وقتی نقاشیش میکنه، وقتی خاطراتش رو می نویسه، اینا همه پردازش فکر و احساسه که حالا اینا چون تعدادش هم زیاده من اینا رو جداگانه خدمتون رو عرض می کنم. این چند تا رو به عنوان نمونه گفتم توضیح داره. اما ببینیم اگه احساسات نادیده گرفته بشه چه اتفاق می افته. نادیده گرفتن پردازش احساس باعث می شود به مرور مغز بخش احساسی را از بخش خاطره تروما جدا سازی کرده و در نتیجه سرکوب احساسات علائم جسمانی فعال می شود. برای مثال یادآوری تروما باعث واکنش های فیزیولوژیک شدید می شود. خب یه کمی علمی تخصصی فنی من براتون توضیح می دم. ببینید یه اتفاقی که برای ما می افته، خب هم ما به اون اتفاق فکر میکنیم، یعنی یه سری شناخت هایی در موردش داریم و یک سری احساسات. خدمتتون عرض کردم دیگه، ما 4 دسته نشونه داریم تو هیجانات: نشونه های احساسی، شناختی و بعد رفتاری و فیزیولوژیک بود. خب حالا چه اتفاق میفته؟ حالا این احساسات دردآورن، ترس، استراب دردآوره. خب ما اگه کمک نکنیم که بچه در مورد احساساتش صحبت بکنه که حل بشه، یعنی دردش کم بشه، اتفاقی که میفته یواش یواش مغز شروع میکنه اون احساساتو بذاره کنار، نادیده بگیره، سرکوبش میکنه. خب یه واقعیت، احساس یه واقعیت، تو نمیتونی اینو حل پاکش کنی، حل نمیشه. وقتی سرکوبش کنی خودشو به یه شکل دیگه نشون میده. به چه شکلی؟ به شکل علائم فیزیولوژیک. برای همین مثلا شما میبینید که اون تروما تموم شده ولی تا مدتها دلدردها، حال بد، بی اشتهایی تو این بچه وجود داره. مثلا شما تصور کنید بچه که تو آسانسور گیر کرد، ما نجاتش دادیم، ولی مثلا تا مدتها این بچه حالش بد، صبح ها دلش درد میکنه برای مدرسه رفتن، تو مدرسه خوراکشو نمیخوره، خیلی راحت به خاطر یه استرس عادی حالت تعوبش دست میده. این چه اتفاق افتاده؟ اتفاق اینه که یا خود کودک نخواسته در مورد ترس استرابش صحبت بکنه یا ما شرایطی فراهم نیاوردیم. پس یکی از علتهای اهمیت این که ما کمک بکنیم به پردازش احساسات کودک با تکنیک هایی که در ادامه خواهد اومد همینه که سیستم بدنی این بچه به هم نرسه، حالش بد نشه. و آخرین نکته در این جلسه این که ما نسبت به اون دو دسته دیگه از نشونه ها، یعنی علائم رفتاری و فیزیولوژیک، علائم جسمانی که از اون چهار دسته خدمتتون عرض کردم، باید مراقب باشیم که از روش های مثل سرزنش کردن و فشار آوردن به بچه و سعی کنیم اونا رو کنترل بکنیم استفاده نکنیم. یعنی چی؟ مثلا بچه که گریه میکنه ما اجازه نداریم بگیم گریه نکن، چیزی که نشده. یا مثلا در مورد اینکه بچه‌ای که حالا دچار شب ادراری شده خودش رو خیس میکنه، سرزنش، دعوا کردن، این اصلا یه کار اشتباهه. یا بچه‌ای که بیش از حد فریاد میکشه، ببین بعضی وقتا دیدیم مثلا یه بچه یه حشره میبینه، مثلا یه مورچه است، داد میزنه و بعد والدین میگن چرا داد میزنی، چیه یه مورچه است؟ خب این یعنی که سرکوب علائم کودک. یا مثلا وقتی بچه پرخاشگر شده یا لجبازی میکنه، خب علائم رفتاریه دیگه، ما شروع کنیم اینا رو حمله بر این بکنیم که اینا بی‌تربیتیه، بی‌ادبیه. بی‌تربیت شدی یا قبلا تو مؤدب‌تر بودی، از این حرفا نمیزدی. مثلا در مورد یه حرف خیلی زشتی مثلا به اونایی که به کشورمون تجاوز کردن مثلا میگه، خب یه فوش میده. خب و بعد ما برافروخته میشیم، چرا این حرف خیلی زشته؟ میدونید چیه؟ ما اگه تمرکزمونو بذاریم روی این رفتارای کودک و بخوایم اینا رو بزنیم کنار، موفق نخواهیم شد. چرا؟ چون ریشه اینا چیه؟ همون احساسات و افکاره. ببین من اگه حالم بده مثلا رفتارای ناسازگارانه انجام میدم، من اگه سیستم بدنیم به هم ریخته، غذا نمیخورم مثل قبل، تونتون میخورم، کم میخورم، نمیخوابم، اینا به خاطر فکرها و احساساتیه که من دارم. یعنی چی؟ یعنی ذهن من درگیره، به هم ریخته، کلی فکرهای نگرانی و تهدید و استراب توشه. یا مثلا من ترسیدم، خب معلومه دیگه، یا آدمی که ترسیده یا آدمی که همش احساس خطر رو تهدید میکنه چه واکنش هایی نشون میده از خودش؟ یه سری واکنش های جسمانیه، یه سری واکنش های رفتاریه. خب ما باید ریشه ای توجه بکنیم، یعنی تمرکزمون رو بذاریم روی اون فکرهای کودک، تو ذهنش چی میگذره و احساسایی که داره تجربه میکنه. خب من سعی کردم تا اینجای بحثمون یه شناختی در مورد ترس و اضطراب و واکنش های کودکان نسبت به یک تروما خدمتون عرض بکنم. تو ادامه بحثمون که میشه جلسه بعدی در مورد راهکارها صحبت میکنیم که انشالله به بچه همون کمک بکنیم این راهکارها یه پله باشه برای رشد و ارتقاء سیستم روانی و ذهن و رفتار کودکانمون.